ساعت 22 این صدای رادیو فرداست که میشنوید و این مجله شبانگاهی ماست. شب شما بخیر شنونده خوبمان. امروز یک شنبه 24 بهمن ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 13 ماه فوریه سال 2011 میلادی است. به مجله نیم ساعته شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. عزیزان، الهه روانشاد و حسین قویمی میزبانی شما را در این بخش عهده داریم. همکارم با دستی پر از خبر اینجاست و من با دستی پر از گزارش و گفتگو. اما به رسم معمول با خبرها آغاز میکنیم. آقای قویمی، تازه ترین ها چه هستند؟
عرشبت ابتدا میریم به مصر که پارلمان رو شورای عالی نظامی یا شورای نیروهای مسلح در واقع پارلمان رو منحل کرده. بعد نخست وزیر مصر میگه که همچنین مهمترین اولویت استقرار امنیت در کشوره و از ایران هم سخنگوی حزب اعتماد ملی تأکید میکنه که راهپیمایی فردا 25 بهمن لغو نشده و ادامه داره و نیازی هم به مجوز نیست.
پس بشنویم.
با درودی دیگر بار، شورای عالی نظامی مصر بعد از ظهر امروز پارلمان را منحل کرد. پارلمان مصر از نظر مردم این کشور فاقد مشروعیت بود، زیرا میگویند حزب حاکم به رهبری حسنی مبارک با تقلب اکثریت کرسی‌های آن را در اختیار گرفته بود. شورای عالی نظامی مصر همچنین قانون اساسی این کشور را به حال تعلیق درآورد و اعلام داشت که تا حدود 6 ماه دیگر انتخابات آزاد برای انتقال قدرت به غیر نظامیان را برگزار خواهد کرد. همچنین نخستین جلسه هیئت دولت مصر پس از برکناری حسنی مبارک امروز برگزار شد. احمد شفیق نخست وزیر مصر در پایان این جلسه به خبرنگاران گفت مهمترین اولویت دولت بازگرداندن امنیت به مصر است. احمد شفیق وضعیت اقتصادی مصر رو با ثبات و محکم توصیف کرد و بدون توضیح بیشتر افزود برای آینده ذخیره به اندازه کافی موجود است، اما اگر بی‌ثباتی و ناآرامی ادامه یابد ممکن است مشکلات و تأخیراتی پدید آید. در ایران اما سخنگوی حزب اعتماد ملی اسماعیل گرامی مقدم اعلام کرد راهپیمایی 25 بهمن طبق قانون اساسی نیازی به مجوز ندارد. این در حالی است که معاون سیاسی وزارت کشور اعلام کرده که برای راهپیمایی 25 بهمن ماه مجوز صادر نمی شود. سخنگوی حزب اعتماد ملی و مشاور مهدی کروبی افزود مردم انتظار ندارند که وقتی حاکمیت از جنبش‌های آزادی بخش تونس و مصر حمایت کرده در تناقضی آشکار با مردم خود برخورد کند. پیشتر اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد امیر حسین موسوی نیز اعلام کرده بود که درخواست مجوز کاری حقوقی بود، اما راهپیمایی 25 بهمن برگزار می شود. وی تأکید کرد برنامه‌ای برای لغو راهپیمایی وجود ندارد. وی همچنین از دولت خواسته است که برای حفظ امنیت راهپیمایان به وظیفه قانونیش عمل کند. در خبری دیگر، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد دفتر حفاظت منافع مصر در ایران به کار خود ادامه می دهد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علاءالدین بروجردی در گفتگو با خبرنگاران نسبت به برقراری رابطه بین ملت ایران و مصر ابراز امیدواری کرد. آقای بروجردی در پاسخ به سوالی درباره خروج سفیر بریتانیا و مأموریت کاری جدید سایمون گس در ناتو گفت از اینکه انگلیس در ایران سفیری نداشته باشد استقبال می‌کنیم. وی افزود سفیری که نمی‌تواند کاری انجام دهد بهتر است از کشور خارج شود. به گفته وی به خصوص که با توجه به سیاست‌های خصمانه بریتانیا ایران نیازی به داشتن سفیر در لندن نداشت. خانم الهه،
با سپاس از حسین قویمی و گزیده‌ای کوتاه از آنچه در این مجله شبانگاهی برایتان گردآوری کرده ایم. پس از مصر و رویدادهای آن، این روزها نارامی‌ها در بحرین، یمن و الجزایر نیز ادامه دارد. با حال و هوای این کشورها آشنا می‌شویم. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه امروز یک شنبه وارد تهران شد. اما این سفر تا چه حد اهمیت دارد؟ نظر یک کارشناس مسائل منطقه را نیز جویا شده. و کنسرت سفارت جمهوری اسلامی در مالزی، کنسرتی که با شعارهای معترضان سبز پوش توأم و همراه شد. همه اینها و بیش از اینها در همین 25 دقیقه پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. رئیس شورای عالی نیروهای مسلح مصر اعلام کرده است پارلمان این کشور منحل شده و قانون اساسی به حالت تعلیق درآمده است. ارتش اعلام کرده است که کشور را برای 6 ماه اداره خواهد کرد و پس از آن انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد. اما همزمان در بحرین، یمن و الجزایر هم نارامی‌ها و تظاهراتی برپا شده است. فرین عاصمی از رادیو فردا درباره حضور مردم در خیابان‌ها و حال و هوای امروز این کشورها گزارشی دارد.
شاهدان عینی میگویند روز یک شنبه علارغم خواست ارتش، هزاران نفر از تظاهر کنندگان مصری به میدان التحریر بازگشتند. ارتش اوائل روز یک شنبه از مردم خواست چادرهای موقتی که در میدان التحریر برپا کردند را جمع کرده و به زندگی طبیعی خود باز کردند. اما مردم میگویند تا زمانی که جدول زمانی معینی برای اصلاحات اعلام نشود به تجمع خود در میدان التحریر ادامه خواهند داد. سخنگوی ارتش مصر گفته که این کشور به تمامی معاهده های بین المللی و منطقه خود پایبند خواهد بود. برای اولین بار از ماه گذشته تا کنون در میدان التحریر امکان عبور وسایل نقلیه فراهم شد. این نشان می‌دهد که زندگی طبیعی به مصر بازگشته و سربازان شروع به تمیز کردن این میدان کردند. بعضی از تظاهرکنندگان شورای از معتمدان تشکیل دادند که از انقلاب و خواسته های مردم دفاع کند و بر ارتش فشار بیاورد تا اصلاحات را سریعتر انجام دهد. اما بیشتر مردم مصر می‌گویند می‌خواهند به زندگی عادی و طبیعی خود بازگردند. احمد که در 18 روز تظاهرات پی در پی در میدان التحریر در کنار دیگر مردم قاهره علیه حکومت حسنی مبارک شعار داده بود میگوید مردم حالا باید به ارتش اعتماد کنند تا مصر را بازسازی کند.
خواسته ما سقوط رژیم مبارک بود که بهش رسیدیم. ما همه فقط یک هدف داشتیم، اون هم زندگی در فضای آزاد بود. مردم خواسته های دیگه ای هم دارن، خواسته هایی که غیر ممکن هستن و یک روز عملی نمیشن.
در همین حال در کشورهای دیگر جهان عرب هم درگیری‌ها و نارامی‌های گزارش شده است. در بحرین مخالفان حکومت به خیابان‌ها ریخته و خواستار ارائه تسلیحات بیشتری از سوی پادشاه این کشور به مردم شدند. پادشاه بحرین سعی دارد نارامی‌ها و درگیری‌ها در کشورش را انکار کند و گفته بیش از 2500 دلار به هر خانواده وفادار به حکومت بحرین خواهد پرداخت. مقام‌های بحرین هم وعده دادند آزادی مطبوعات در این کشور را گسترش خواهند داد. قرار است روز دوشنبه تظاهرات گسترده در بحرین برگزار شود. در یمن هم معترضان مخالف حکومت روز یک شنبه در حالی که قصد داشتند در بیرون کاخ ریاست جمهوری این کشور تظاهرات کنند با پلیس درگیر شدند. در فاصله کوتاهی پس از این درگیری مخالفان تصمیم گرفتند با علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن مذاکره کنند. اوایل ماه جاری ده‌ها هزار نفر از مردم یمن در تظاهراتی که به تظاهرات روز خشم معروف شد خواستار تغییر حکومت شدند. تعدادی از تظاهرات کنندگان که بیشتر دانشجو بودند روز یکشنبه تلاش کردند وارد میدان اصلی شهر صنعا شوند اما توسط پلیس متوقف شدند. این سومین روز تظاهرات مداوم در یمن است. شاهدان میگویند 23 نفر روز یکشنبه توسط پلیس درگیر شدند و تعدادی هم مجروح شدند. در الجزایر هم هزاران نیروی پلیس مرکز الجزیره را محاصره کردند و تظاهرات مخالفان را برهم زدند. معترضان در الجزایر خواستار تغییرات دموکراتیک و شغل هستند. آنها میگویند عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر باید استعفا کند و به همتایان مصری و تونسی خود بپیوندد. از اولین ساعت‌های روز شنبه حدود 30,000 نیروی پلیس در میادین اصلی شهر الجزیره پیاده شدند و معترضان را به شدت سرکوب کردند. اتحادیه دفاع از حقوق بشر الجزایر میگوید حدود 300 تا 400 نفر در این تظاهرات دستگیر شدند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه روز یکشنبه برای دیداری 3 روزه وارد تهران شد. احمد داوودوغلو، وزیر امور خارجه، رئیس و شماری از نمایندگان مجلس ترکیه و ده ها بازرگان و استاد دانشگاه و مقامات دیگر در این هیئت بزرگ عبدالله گل را همراهی می کنند. دو کشور گفتند که قصد دارند مبادلات بازرگانی و اقتصادیشان را از 10 میلیارد دلار کنونی در طی چند سال آینده به 30 میلیارد دلار افزایش دهند. همکارم مینا بهارمست از محمد مشتاق، کارشناس مسائل منطقه و رئیس پیشین بخش فارسی رادیو و تلویزیون ترکیه، درباره اهمیت این سفر پرسیده است.
سفر آقای عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه بعد از 9 سال به ایران در پی حوادث مصر، من فکر کنم که از اهمیت خیلی زیادی برخورداره. البته خب میدونید که مدت هاست بین ایران و ترکیه روابط خیلی گرم و صمیمانه ادامه داره، روابط اقتصادی، روابط سیاسی، حمایت های ایران از ترکیه از ایران، مسائل مرزی که هر کشور با اون مواجه هستن، مسئله سازمان پیکاکا و پژاک این دو کشور رو مجبور ساخته که خب روابط سیاسی و امنیتی خیلی نزدیک هم با هم داشته باشن.
در رسانه‌های ایران هدف سفر هیئت ترکیه به تهران رو عمدتاً مبادلات بازرگانی و گسترش روابط اقتصادی توصیف میکنن. آیا این همون توصیفیه که در رسانه‌های ترکیه هم از هدف این سفر میشه؟
بله، تحریم‌های اقتصادی که علیه ایران اعمال میشه طبیعتاً ایران رو وادار میکنه که با تنها کشوری که من اسم خودشم سکوی جهش اقتصادی ایران روابط اقتصادی خیلی گسترده‌ای داشته باشه. و الان دو کشور در این زمینه و علی خصوص تجارت مرزی خیلی سعی دارن که روابط خودشون رو تعمیق‌تر بکنن و میبینیم که الان مثلا 1/5 سپردهای بانکی خارجی ها در بانک‌های ترکیه متعلق به ایرانی هاست. مثلا و در طول این 7 ماه گذشته تعداد شرکت های ایرانی که در ترکیه به ثبت رسیده به بیش از 276 رسیده که این رقم خیلی بزرگیه.
در رسانه های ترکیه و در بین نهادهای غیر دولتی و مدنی ترکیه آیا از دولت ترکیه خواسته میشه که در عین حال در رابطه با مسائل مربوط به حقوق بشر در ایران هم موضع گیری بکنن یا با مقام های ایران صحبتی بکنند؟
اصلا من در این موارد، در مورد این هشدارهایی که باید داده بشه و من به همین ضرورت خودم هم تاکید دارم که باید تاکید بشه، در رسانه‌های گروهی ترکیه چیزی مشاهده نمی کنیم. فقط تناجیش که در این سفر نظر ما رو جلب کرد، آکم بیردال از حزب صلح و دموکراسی، یعنی حزب کردها که عضو کمیسیون حقوق بشر پارلمان ترکیه هم هست، از همراهی عبدالله گل انصراف پذیرید. البته خب این خبر هم در خیلی کوتاه در رسانه‌های گروهی ترکیه جای گرفت. یه مسئله دیگه هم که میخوام اشاره کنم، هنوز که هنوزه من معتقدم در ترکیه خیلی از کارشناسان رسانه‌های گروهی و حتی سیاست مداران، من گفتگوهای آقای احمد داوودوغلو 2 روز پیش در یکی از تلویزیون‌ها رو مشاهده می‌کردم، هنوز جامعه ایران رو نمی‌شناسن. اینه که به این مسئله ایران هم فقط از دید اقتصادی نگاه می‌کنن، یعنی چی در همچون موقعیتی چه چیزی رو ما میتونیم عاید ترکیه بکنیم از این تحریم‌های اقتصادی، چه استفاده‌ای میتونیم بکنیم.
مگر جریان اعتراض هایی که به انتخابات ریاست جمهوری در ایران شد از طریق رسانه های ترکیه پخش نشد و اصولا انعکاسی در ترکیه داشت یا نداشت؟
آنچنان که باید نداشت. و اتفاقا به همین مسئله میخوام اشاره کنم، مثلا آقای احمد داوودوغلو 2 روز پیش در تلویزیون، فکر کنم کانال CNN ترک بود، میگفت که در ایران دموکراسی هست، در ایران مشکلی ایران نداره، چون خبرنگارا ازش میپرسیدن که آیا بعد از مصر نوبت الجزایر یا سوریه یا ایران خواهد بود، ولی آقای داوودوغلو گفت نه، در ایران ما فکر نمی کنیم که ما شاهد همچون صحنه هایی باشیم، برای اینکه در ایران دموکراسی هست، در ایران در طول 30 سال گذشته انتخابات آزاد بوده، من احساس کردم که آقای احمد داوودزاده هنوز از کیفیت انتخابات در ایران بیخبره.
میشه این مسئله رو بیشتر به این موضوع مرتبط دونست که ترکیه میخواد به قدرت منطقه‌ای تبدیل بشه و بنابراین مسائل حقوق بشری رو علی‌رغم این که شاید بدونه در ایران چه میگذره نادیده بگیره؟
کاملا صحیح میفهمید، چون ترکیه امروز در واقع میخواد نقشی رو که 20 سال پیش، 150 سال پیش در شبه جزیره بالکان در منطقه خاورمیانه ایفا میکرد رو ایفا بکنه، و در این زمینه تنها رقیبی که داره الان ایرانه، چون مصر بزرگترین و قویترین کشور منطقه بود، حالا با مشکلات و مسائل داخلی خودش مواجه است. سوریه فاقد همچون قدرتی که بتونه رقابت کنه با ترکیه. تنها کشوری که رقیب ترکیه است در حال حاضر هم از نظر اقتصادی، هم از نظر سیاسی و هم از نظر قدرت نظامی ایران هست، و از این نظر ترکیه سعی داره که فکر میکنم با ایران تمام مشکلات و مسائل خودش در سطح صفر نگه داره، حل و فصل بکنه، و یا اینکه بسیاری از مسائل ایران رو نادیده بگیره و بتونه با این سازش در منطقه قدرت خودش رو بیشتر تشدید و تثبیت بکنه.
عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه امروز یک شنبه وارد تهران شد، اما این سفر تا چه حد اهمیت دارد؟ محمد مشتاق کارشناس مسائل منطقه و رئیس پیشین بخش فارسی رادیو و تلویزیون ترکیه به پرسش‌های مینا بهارمست از رادیو فردا در این باره پاسخ می‌داد. ما هم عزیزان شنونده می‌دونید که رادیو فردا پژواک صدای شما نیز هست.
برای راهپیمایی 25 بهمن من فکر میکنم که یکی از بهترین برگهای برندهی که جنبش سبز داره حضور رئیس جمهور ترکیه در تهران هم هست که سبز ها میتونن ازش فوق‌العاده خوب استفاده بکنن.
من فکر میکنم که آقای خامنه‌ای متوجه یک مسئله شاید نیستند. سال گذشته مردم در حرکت جنبش سبز خواستاری بودند که آقای احمدی نژاد برود. آقای خامنه‌ای مقاومت کرد. امسال میگویند آقای خامنه‌ای باید برود. من قول میدم که اگر باز مقاومت کنه سال دیگه خواهند گفت، یا نوبت دیگه که ممکن است یک ماه دیگه باشه، خواهند گفت که جمهوری اسلامی باید برود. بنابراین هر چه مقاومت بیشتری بکنه رژیم پرداخت بیشتری خواهد کرد. اگر این رو نمیدونن خیلی جای تعجب است، کما اینکه اگر آقای مبارک نرفته بود حالا اصلا سیستمش عوض میشد.
میگم احمدی نژاد رأی آورده دیگه، چی میگن اینا؟ میگن دموکراسی دموکراسی بخواهی دموکراسی دیگه. همون موقع که درگیری کرده من به هیچ رأی نداده، اما از من که پرسیده من گفتم از احمدی نژاد ده برابر اونای دیگه حتما رأی آورده. حالا شما چون خود رو خواستید عوض بکنید رفتید به اونای دیگه رأی دادید، خیال میکنید مثلا پنجاه بدیم؟
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113
یا با این شماره 001-202-82-87-220. و عزیزان یک نکته مهم رو باید به آگاهیتون برسونم. سیستم پیامگیر رادیو فردا به دلایل نامعلومی دچار اختلال شده است. سیستم پیامگیر تلفنی رادیو فردا که به پیام‌های مخاطبان بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی اختصاص داره، از امروز یک شنبه توسط یک سیستم رایانه‌ای ناشناس دچار اختلال شده. این اختلال توسط تماس‌های پی در پی چند شماره ناشناس به وجود اومده که به نظر میرسه به صورت اتوماتیک سازماندهی شده بودن. اختلال پیامگیر رادیو فردا همزمان با تماس‌های پرشمار شما شنوندگان گرامی و اظهار نظر درباره تحولات مصر و همچنین درخواست اصلاح طلبان برای مجوز راهپیمایی در 25 بهمن ماه به وجود آمده. در پی اختلال فعلی اگرچه تماس با پیامگیر ما همچنان ممکن است، اما امکان وصل شدن شماره زیادی از تماس‌های تلفنی به دستگاه ضبط کاهش یافته. رادیو فردا از شما دعوت می‌کنه همچنان به تماس با پیامگیرهای ما با شماره‌های 20420 22 11 24 113 و همچنین 201-202-82-87-220 ادامه بدید. این شماره آخر پیش شماره آمریکا رو داره، اما شما رو یک سره به ما در پراگ وصل میکنه. پیام هایی که امکان ضبط شدن رو پیدا کنن قطعاً همچون همیشه در بخش های مختلف خبری بازتاب داده خواهند شد. در این فاصله متخصصان فنی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مشغول بررسی این اختلال هستند. و عزیزان، سفارت جمهوری اسلامی در مالزی روز یکشنبه 24 بهمن کنسرتی ترتیب داد تا سالروز پیروزی انقلاب اسلامی با موسیقی و جشن و پایکوبی ایرانیان مقیم مالزی همراه شود. محسن یگانه، خواننده موسیقی پاپ ایرانی، کنسرت رو آغاز کرد، جشن برپا شد، پایکوبی بود، اما جشن و پایکوبی با شعارهای معترضان سبز پوش همراه شد. آرش حسنی هم
اینها صدای اعتراض‌های ایرانیان در یکی از اعتراض‌های مردمی سال گذشته نیست. اینها معترضانی هستند که به دعوت تشکیلات راه سبز مالزی رسا عصر یکشنبه به وقت مالزی به سالنی رفته بودند که سفارت جمهوری اسلامی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را در آن جشن گرفته بود. در یک سال و نیم گذشته کم نبوده مراسم و برنامه‌های سفارتخانه‌های ایران در خارج کشور که با اعتراض منتقدان و معترضان همراه شده است. علی علیپور، یکی از حاضران در مراسم سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در مالزی و از اعضای تشکیلات راه سبز مالزی، درباره این مراسم می‌گوید:
آنچه که امشب در مالزی اتفاق افتاد حضور سبز ایرانیان مالزی بود در مراسم دولتی سفارت جمهوری اسلامی که در واقع مراسم جشن دهه فجر بود و حضور سبز ایرانیان به دعوت تشکیلات راه سبز ایرانیان مالزی رسام اتفاق افتاد و به نظر بنده حاوی دو تا پیام مهم بود. یک پیام به جنای اقتدارگرا، جنای حاکمیت، که بدونن که اون مشروعیت نداشته خودشون رو نمیتونن با برگزاری همچین مراسماتی سرانسامان ببخشن. و پیام دوم به نظر من پیام بود که ایرانیان مالزی به ملت ایران امروز تقدیم کردن و اون هم که بدونن که ما ایرانیان خارج کشور در هر جای دنیا که هستیم قلبمون برای ایران میتپه و دل در گروه ایران داریم.
معترضان با لباس‌های به رنگ سبز و با در دست گرفتن بادکنک‌های سبز رنگ به این مراسم آمده بودند. برخی سایت‌های خبری از بازداشت تعدادی از معترضان توسط پلیس مالزی خبر دادند، اما علی علیپور می‌گوید این بازداشت‌ها موقتی بوده است.
در طول مراسم خوب همونجوری که انتظارم می‌رفت نیروهای امنیتی مالزی در مراسم حضور داشتند و در مواقع اتفاق افتاد که با عزیزانی که تو مراسم حضور داشتن برخورد کردن و یک دستگیری موقتی بودش که بعد از مدتی آزاد شدن. خوشبختانه تا جایی که ما اطلاع داریم کسی بازداشت نشد.
این عضو تشکیلات راه سبز مالزی تعداد معترضان در مراسم کنسرت سفارت جمهوری اسلامی در کوالالامپور را دست کم 700 نفر تخمین می‌زند.
من فکر می‌کنم بیشتر از حداقل شاید بشه که 700 نفر ایرانی هم امروز با نمادهای سبز تو مراسم حضور داشتن، با دستبندهای سبز و بادکنک‌هایی که به آرم 25 بهمن و در واقع استقبال از فراخوان 25 بهمن بودش تو مراسم حضور داشتن. پارچه‌های سبزی بودش که امروز در مراسم به تصویر کشیده شد و این برآوردی که من کردم برآورد کاملا دست پایینی بود.
در پایان این مراسم معترضان سبزپوش در کنار بزرگترین مرکز تجاری شهر کوالالامپور راهپیمایی نمادینی نیز انجام دادند.
آرش حسن نیا گزارش می داد و نوبت می رسه به برنامه روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران که کاریست از مراد ویسی، روزنامه نگار در سالهای 1370 تا 88 و همکار کنونی رادیو فردا.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط
و معیارها معیار اسلامی بود.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو کردن. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلاب
در میان اسامی هزاران پیدا.
25 بهمن سال روز صدور فتوای آیت الله خمینی علیه سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی است. صدای گوینده تلویزیون ایران را میشنوید هنگام قرائت این فتوای رهبر وقت جمهوری اسلامی علیه سلمان رشدی در سال 1367.
بسم الله تعالی انا لله و انا الیه راجعون. به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان میرسانم مؤلف کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام و پیامبر و قرآن تنظیم و چاپ و منتشر شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن محکوم به اعدام میباشد. از مسلمانان غیور میخواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند سریعا آنها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید.
سلمان رشدی نویسنده بریتانیایی و هندی الاصل بود که کتاب‌های متعددی نوشته و حتی کتاب بچه‌های نیمه شب وی در سال 1364 از سوی حکومت ایران به عنوان بهترین رمان خارجی سال انتخاب شده بود. صدور فتوای آیت الله خمینی علیه سلمان رشدی به اعتراضات مردمی در کشورهای اسلامی علیه سلمان رشدی دامن زد. دولت وقت ایران نیز به صراحت از این فتوا حمایت کرد. صدای محمد جواد لاریجانی معاون وقت وزارت خارجه ایران را میشنوید هنگام دفاع از فتوای آیت الله خمینی.
فتوای حضرت امام آب گوارایی بود. وقتی مسلمین با او روبرو شدند همه او را از جان و دل پذیرفتند. شما در دنیای اسلام محبوبتر از فتوای حضرت امام فتوای گیر نمیارید تا سرتاسر دنیای اسلام.
پس از تظاهرات متعدد در کشورهای مسلمان علیه سلمان رشدی، وی در مصاحبه‌ای گفت قصد توهین به مسلمانان معتقد را نداشته و اگر چنین کسانی از کتاب وی ناراحت شده‌اند از این امر متاسف است. اما آیت الله خمینی اعلام کرد که حتی اگر سلمان رشدی توبه کند و پارساترین فرد هم شود باید کشته شود. سخنان علی اکبر ولایتی وزیر خارجه وقت ایران را میشنوید در حمایت از این دیدگاه آیت الله خمینی.
امام فرمودن که این مرتد قتلش واجبه و حتی توبهش هم پذیرفته نیست. اینها فهمیدن که نمیشه شوخی کرد، چون کار رشدی نوشتن اون کتاب پایان کار نبود، آغاز کار بود، آغاز اهانت به مقدسات مسلمان.
پس از اصرار دولت ایران بر ضرورت قتل سلمان رشدی، کشورهای اروپایی و امریکا یک پارچه این فتوا را محکوم کردند. در همین راستا تعدادی از دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در اروپا که از این فتوای آیت الله خمینی حمایت کرده بودند از کشورهای محل تحصیل خود اخراج شدند که یکی از آنها کامران دانشجو وزیر علوم کنونی دولت محمود احمدی نژاد بود. همچنین صدور فتوای آیت الله خمینی علیه سلمان رشدی باعث تنش در روابط ایران و کشورهای اروپایی و فراخوانی سفرای کشورهای اروپایی از تهران و نیز قطع رابطه ایران و انگلیس شد. پس از آن پلیس بریتانیا سلمان رشدی را تحت حفاظت قرار داد، اگرچه برخی بعدها تلاش کردند که به طرق مختلف او را بکشند. حتی فردی به نام مصطفی محمود مازه، عضو گروهی ناشناس به نام مجاهدین اسلام لبنان، تلاش کرد تا در لندن سلمان رشدی را به قتل برساند. مصطفی مازه که در هتلی واقع در مرکز لندن در فاصله چند کیلومتری خانه سلمان رشدی اقامت کرده بود، پیش از آن که موفق به کشتن سلمان رشدی شود، در اثر انفجار مواد منفجره‌ای که حمل می‌کرد، کشته شد و همکنون در شهرستان ساری در شمال ایران و در روستایی به نام کیاپی قبری به نام و یاد او درست شده است. سرانجام سالها بعد دولت ایران اعلام کرد که فتوای آیت الله خمینی درباره سلمان رشدی یک فتوای مذهبی است و دولت ایران مکلف به اجرای آن نشده است. اما آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران در سال 1383 تأکید کرد که حکم آیت الله خمینی غیر قابل تغییر است و حتی برخی از نهادهای حکومتی ایران نظیر بنیاد 15 خرداد که برای کشتن سلمان رشدی جایزه تعیین کرده بودند اعلام کردند که مبلغ جایزه را افزایش خواهند داد.
خب عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. خدا نگهدار یکایک شما عزیزان باد. پویا، پایدار و پاینده باشید.